اقتصادی کشور.
آقای خواوند، ایران از لحاظ اقتصاد سبز و توسعه پایدار به نظر شما در چه وضعیتیه؟
متاسفانه ایران هم در عرصه اقتصادی وضعیت اسفباری داره و هم در زمینه زیست محیطی. کشورهایی مثل سوئد و آلمان و استرالیا هم رشد اقتصادی داشتند، هم محیط زیستشون رو پاک نگه داشتند. کشورهای دیگری هستند مثل چین که شهرهای آلوده‌ای دارند ولی دست کم به رشد بالا رسیدند. مصیبت بزرگ ایران این است که منابع نفت و گاز خودش رو سوزانده و صدها میلیارد دلار در شریانهای اقتصادیش تزریق کرده ولی رشد اقتصادیش زیر صفره. در شهرهاش به سختی میشه نفس کشید، دریاچه ها و رودخانه هاش خشک میشن، جنگل هاش برباد میرن، حیات وحشش نابود میشه. نسل های فعلی ایران در برابر نسل های آینده سربلند نیستن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. والری ایموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کند. والری ایموس در حالی سخن می‌گفت که بنبست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه برای حل این بحران به نتیجه برسد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید دولت پاکستان باید در قبال روبوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقامهای پاکستان عازم اسلام آباد خواهد شد. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرده، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خوانده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن با شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل است، ادامه این بازداشت‌ها را تداوم رفتاری دانسته که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با آن مخالفت کردند. بنابر گزارش‌ها از عراق، روز جمعه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار القاعده در استان انبار و استان همجوار صلاح الدین شدت یافت و نیروهای دولتی موفق شدند قسمت‌هایی از شهر سلیمان بیک و چند روستای اطراف آن را از شورشان پس بگیرند. با این حال کنترل کامل فلوجه و بخش‌هایی از رمادی همچنان در دست شبه نظامیان است. ارتش عراق روز چهارشنبه گفته بود که کنترل بخش عمده رمادی را از شورشیان پس گرفته است. و نور محمد نوری نماینده سنای افغانستان میگوید در پی تیراندازی چند روز پیش نیروهای امنیتی ایران به سوی مهاجران غیرقانونی افغان، دست کم 8 شهروند افغان کشته شدند. به گفته این نماینده پارلمان افغانستان، روز 21 بهمن خودروی حامل حدود 37 شهروند افغان که بدون مدارک وارد ایران شده بودند در نزدیکی زاهدان مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و دست کم 8 تن کشته شدند. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و میرسیم حالا به برنامه جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. جامعه
در این بعد از ظهر جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، با شما همراه خواهم بود. سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به مجله جامعه. در این برنامه اول نگاهی میکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی و پس از اون نگاهی خواهیم کرد به راهپیمایی های عقیدتی سیاسی، از جمله همین راهپیمایی 22 بهمن ماه که هفته گذشته برگزار شد. موضوعی که در پی اون هستیم آثار حضور و شرکت کودکان در راهپیمایی های از این دست است. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید. خبرگزاری مهر میگوید هر ماه به طور متوسط 76 دستگاه اتوبوس در پایتخت ایران فرسوده می شود. به گفته مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، در سال 1393 919 دستگاه اتوبوس فرسوده دیگر هم به اتوبوس‌های فرسوده اضافه خواهد شد. پیمان سنندجی با اشاره به اینکه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 2000 اتوبوس فرسوده وجود دارد، گفته است که در سال گذشته تعداد اتوبوس‌های فرسوده در پایتخت 1200 دستگاه بود و این نشان می‌دهد که ناوگان اتوبوسرانی هر روز بیشتر فرسوده می‌شود. حسن قدمی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هفته گذشته اعلام کرد این سازمان نتوانسته هنگام بارش شدید برف به موقع در استانهای شمالی خدمت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قدمی گفته است که اکثر استانها مانند استانهای کرمان و یزد درگیر بارش برف سنگین بودند و سازمان مدیریت بحران هم با وجود کمبود امکاناتی که خود بر آن واقف است، نتوانسته به موقع برای استان مازندران خدمات ارائه کند. و محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال ایران، با تایید افزایش مرگ و میرها هنگام آلودگی هوا گفته است ما این آمار را به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که در زمان افزایش آلودگی هوا، مرگ و میر به ویژه در کلان شهرها افزایش پیدا می‌کند. اینطور که روزنامه اعتماد نوشته، محمد ناظمی اردکانی درباره تأثیر میزان آلودگی بر افزایش مرگ و میرها گفته است آمار دقیقی از میزان مرگ و میرها بر اثر آلودگی هوا وجود ندارد و گاه دلایل مشترک برای مرگ‌ها در این دوره اعلام می‌شود. هفته گذشته راهپیمایی سالانه 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران برگزار شد. همزمان با برگزاری این راهپیمایی و پس از آن، عکس‌ها و تصاویر زیادی منتشر شد از کودکانی که در راهپیمایی شرکت داشتند. کودکان با پلاکارت‌های در دست، با شعارهای درباره انقلاب، با چفیه‌های بر دوش، با نقش لا اله الا الله و الله اکبر روی صورت و پیشانیشان و حتی گاه با تفنگ‌های در دست. شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودکان، امروز در این مجله جامعه مهمان ماست تا با هم نگاهی بکنیم به حضور کودکان در راهپیمایی‌های عقیدتی، سیاسی و ایدئولوژیک از قبیل راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال. از خانم شریف‌زاد پیش از هر چیز پرسیدم با دیدن این تصاویر به چه فکر کرده است؟
به اون موقعی که ما خودمون مدرسه می رفتیم، اون موقع هم دهه فجر دقیقاً یه موقعی می شد که ما یه سری وظایف دیگه‌ای داشتیم به غیر از وقتایی که تو حالت عادی مدرسه می رفتیم. حالا باید کارهای خاصی انجام بدیم، سرود می خوندیم، یه سری چیزایی ممنوع می شد، ولی خب در کنارش ما کلا اون چند روزو دوست داشتیم، چون کلاس ها تعطیل بود، کار خاصی انجام نمیدیم و نهایتا به خاطر این چیزایی که در کنارش بود بهمون خوش میگذشت و خیلی توجهی نمی کردیم که به اینکه چه ایدئولوژی و چه افکاری پشت اینا وجود داره. ولی خب اینی که اینجوری بخوان استفاده کنن میتونه خیلی اثرات زیانباری داشته باشه. مثلا استفاده تبلیغاتی از کودکان تو زمینه‌های مختلف میتونه انجام بگیره. یه سری مسائل هستن مثل مذهب و سیاست که خب پیچیده است و خیلی حاشیه‌ای‌تره. به هر حال توی هر کدوم از اونا صرف نظر از اینکه آزادی‌های کودکان رو خدشه‌دار می‌کنه، حالا چه از نظر فیزیکی و چه روانی، نتایج نامطلوبی هم داره. از نظر سیاسی هم هرچند که تو سطح‌های مختلفی میشه اینو بهش نگاه کرد، چه از نظر اهدافی که برای این کار دارن و چه روش‌هایی که به کار می‌گیرن و چه نتایجی که داره. اما میشه گفت به طور کلی توی یه سری جوامع خاصی این وجود داره و اون توی اونایی که معمولاً باید و نبایدها و محدودیت‌ها از طرف حاکمیت خیلی مقتدر تعیین میشه. مثلا ما میتونیم بگیم که توی جوامع آزاد یه سری اصول کلی وجود داره صرف نظر از اینی که حالا مال ایدئولوژی یا مسلک خاصی باشه. اما مقابل این بعضی از جوامع هستن که نه تنها باید و نبایدها خیلی توش گسترده است و هیچ قید و حصری نداره، بلکه فقط توی قالب یک ایدئولوژی معینی مورد قبولن. اینجا تلاش حاکمیت برای ارقای این ایدئولوژی و هر چیزی که مشمول اونه بیشتر میشه و قاعدتا خب کودکان هم از اولین گروه های هدف میشن توی این پروسه. یه جنبه دیگه که میشه واسه این قضیه در نظر گرفت، خب کودکان مسلماً ارزش هایی که از محیط اطرافشون میگیرن بیشتر از طرف خانواده و مدرسه و حالا رسانه هاست و هرچی این القای افکار بیشتر باشه، باعث جذب شدن این بچه‌ها به سمت توده‌ای میشه که بدون دلیل منطقی و فکر مشخصی فقط حرکت رو تو خارج از اون چارچوب و ناپسند میدونن و در نتیجه همه رو فقط اونجوری انجام میدن.
خانم شریفزاده، حالا فکر میکنید بر فرض اینکه کودکان به یه چنین مراسمی قرار باشه برده بشن، آیا یک شرایط خاصی مثلا میتونیم براش قائل باشیم که آسیبی که به کودکان و به دنیای کودکی اونها که به هر حال فراتر و خارج از جهان باورها و ایدئولوژی هاست برسه کمتر باشه؟
خب نوجه به این قضیه دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی این که کودک حق داره برای انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه این که در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که قبلا گفتم، وقتی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول به افراد عرضه میشه، آموزش و پرورش و رسانه ها و به طور اخص صدا و سیما هم برنامه هاشون همه مطابق با اون تنظیم میکنن و نتیجهش اینه که نه تنها من آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیح صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزادیشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
خانم شریفزاد، حالا شما به جنبه‌های در واقع ایدئولوژیک نظام حاکم یا سیاسی اشاره کردین که خب اونقدر گسترده میتونه باشه که همه مثلا وجوه آموزشی کشور رو هم در بر بگیره، در نتیجه اینجور حرکات توی برنامه‌های اصلا آموزشی کشور باشه، ولی ما می‌بینیم که حالا مستقل از این که مدرسه ها مثلا بچه ها رو میبرن به این راه پیمایی ها، خود خانواده ها هم این کار رو میکنن. یعنی مثلا یه خانواده میخواد بره اون روز رو در این راه پیمایی شرکت کنه به هر دلیلی، حالا یا اعتقاد داره یا میخواد بره مثلا در یه فضای شهری گسترده تری باشه، بچه ها رو هم میبرن. فکر میکنین که این کار خانواده ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی خانواده های ما ناآگاهن نسبت به حقوق بچه ها و یه چنین ظرافتی در رفتار با بچه ها؟
ناآگاهی که خب آره نقش خیلی مهمی داره. یعنی حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم، انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلماً واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه چه نتایج زیانباری داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، این صرفاً از سر ناآگاهی نیست. هدفشون برای اینه که هرچی بیشتر به جذب کردن هرچی بیشتر بچه‌ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیماً بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن توی اون راهی که هستن.
گفتین که اگه الان مثلا بخواد این مسائلم آموزش داده بشه به نظر شاید یکم فانتزی بیاد، یعنی نهادهای حقوق کودکان در ایران تا حالا هیچ فعالیتی در این زمینه نکردن که آموزش‌های ایدئولوژیک حالا مبنای بر در زمینه حقوق کودکان میتونه نداشته باشه؟
مسلما فعالیت‌هایی داشتن تو این زمینه، ولی خب وقتی که راجع به حقوق کودک صحبت میشه تصور عمومی اینه که حالا یا کودک آزاریه یا منع کار کودک و فقط محدود به همین چیزا میشه، و اگه بگه نه یه سری اصولی وجود داره، آزادی انتخاب نباید با کودک به عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، باید آزادی انتخاب بهش داده بشه، آزادی دریافت اطلاعات بهش داده بشه، اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
شما خانم شریفزاد اشاره کردین به دوره‌ای که خب خودتون مدرسه می‌رفتین و تو اون دوره آره البته شادی‌آور هم بود برای دانش آموزان، برای اینکه چند روزی بود، یعنی یک دهه‌ای بود که به هر حال فضای شادی و کاغذ رنگی و بادکنک و شعر و گروه سرود بود. بنابراین میشه از دیدگاه بچه نگاه کرد که اتفاق جالبی هم میفته، ولی گفتین که به حال میتونه آثار روحی روانی دیگه داشته باشه رو بچه‌ها که بعدها خودش رو نشون میده و معمولا به اونا توجه نمیشه. فکر میکنین چه آثاری میتونه رو بچه‌ها داشته باشه این فضای ایدئولوژیک و مثلا بردنشون توی راه پیمایی ها؟
میشه گفت بودن همین ایدئولوژی واحد و نبودن هیچ معیار دیگه‌ای برای سنجیدن باعث میشه که خب در نهایت تو همون بُعد روش کنن. یعنی اگر چیز دیگه‌ای برای مقایسه، چیز دیگه‌ای برای اطلاع نداشته باشن و صرفا فکر کنن که همین یک راه وجود داره و خارج از این هیچ نرم مورد پسند جامعه ای نمیتونه وجود داشته باشه، این باعث میشه که در نهایت حرکت خارج از اون رو ناپسند بدونن و توی همون رو روش کنن و نهایت تکبودی جلو برن.
خیلی سپاسگزارم شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان، با ما همراه بودین در این مجله جامعه. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر همراه بودید سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.